فردوسی دیگه بر سر این پیغام نمیره و حتی وقتی که دیدار بهمن با پدرش هم پیش میاد دیگه این مطالب چون گفته شده مطرح نمیکنه اینا رو. حکیم میفرماید که ز رستم چو بشنید بهمن سخن، روان گشت با موبد پاکتن، تهمتن زمانی به رهدر بماند، زواره فرامرز را پیش خواند، کزیدر به نزدیک دستان شوید، به نزد مه کابلستان شوید، بگویید که اسفندیار آمده است، جهان را یکی خواستار آمده است، به ایوانها تخت زرین نهید، بر او جامه خسروآیین نهید، چنان هم که هنگام کاووس شاه، از آن نیز پرمایه تر پایگاه، بسازید چیزی که باید خورش، خورش های خوب از پی پرورش، که نزدیک ما پور شاه آمده است، پر از کینه و رزم خواه آمده است، گوی نامدار است و شاهی دلیر، نیندیشد از جنگ یک دشت شیر، شوم پیش او گر پذیرت نوید، به نیکی بود هر کسی را امید، اگر نیکویی بینم اندر سرش، ز یاقوت و زر آورم افسرش، ندارم از او گنج و گوهر دریغ، نه برگستوان و نه گوپال و تیغ، وگر باز گرداندم ناامید، نباشد مرا روز با او سپید، تو دانی که آن تاب داده کمند، سر ژنده پیل اندر آرد به بند. زواره به دو گفت من دیش از این، نجوید کسی رزم کش نیست کین. وقتی رستم میخواد بگه که اگه نه من رو ناامید کرد بعد این کمند همچینه، میگه برادر این حرفا رو نزن، اگر دنبال رزم نیستی، کسی که کینه نداره دنبال رزم نیست، این حرفا رو فراموش کن. و دیدید که رستم بلافاصله به محض اینکه پسر راه افتاد پیغام میفرسته به پدرش که تختها رو بگذارید، آب و جارو بکنید، خورش بیارید، پسر پادشاه آمده، تعریف تهیه ببینید، بیش از اون چه تا حالا بوده، بیش از اون چه درباره کاووس کردید، بیش از اون چه درباره کسان دیگر کردید. بعد به بهمن هم میگوید که من خودم پیاده بی سوار الان میام پیش پدرت و او رو میبینم برای اینکه دعوتش بکنه به مهمانی. بعد که میاد با پدرش گفتگو میکنه و اینا میگه که اگر دیدم که نیکویی در سرش باشه که خب میایم و خوش میگذرونیم، اگرم منو ناامید برگردونه، میاد که به یکی تهدید و کمند و نمیم اینا، زواره میگه نه این حرف رو فعلا کوتاه کن، کسی که کینه نداره دنبال رزمم نمیگرده. ندانم به گیتی چو اسفندیار، به رای و به مردی یکی نامدار، نیاید ز مرد خرد کار بد، ندیدو ز ما هیچ کردار بد. اینو زواره میگه. زواره بیامد به نزدیک زال، و زان روی رستم برافراخت یال، بیامد دمان طالب هیرمند، سرش تیز گشته ز بیم گزند. در عین حال که این حرفا رو میزنه ولی اوضاع بده، و همونطوری که اسفندیار از بیم گزند ترسان و نگرانه، رستم هم از بیم گزند نگرانه و ناراحت از اینکه مبادا از این رفت آمد یه حادثه بدی پیش بیاد. به بهمن هم گفته بوده که من خودم میام تنها بدون سواران و پدر تو رو خواهش میکنم که بلند شه و بیاد و ما رو سرافراز کنه. ولی وقتی که میاد همینطور تا لب هیرمند که میرسه، فکر این بوده است که چه خواهد گذشت، با اینکه برادرش گفته بود که نه اسفندیار مرد خردمندی است، در حقیقت شاهزاده مقدس هم هست، هر چی کرده نیکی کرده، میگه از ما او بدی ندیده که کاری بکنه، اصلا این فکر رو از سر دور کن. ولی رستم میاد نگرانه، در حقیقت یه مقدار از این نگرانی هم در نتیجه شم است که داشته. انان را گران کرد بر پیش رود، همی بود تا بهمن آرد درود. انان را گران کرد یعنی انان اسب رو کشید، یه قدری توقف کرد برای اینکه بهمن برسه و پیغام رو به پدرش برسونه، بعد رستم بیاد. اینجا فردوسی دیگه حرف رستم رو میگذاره کنار، یعنی میگه رستم انان رو گران کرد و ایستاد، بعد برمیگرده به رفتن بهمن پیش پدر و گفتگوی او با پدر. میفرماید که چو بهمن بیامد به پرده سرای، همی بود پیش پدر بر به پای. بپرسید از او فرخ اسفندیار، که پاسخ چه کردن یل نامدار. چو بشنید بنشست پیش پدر، بگفتان چه بشنیده بود در به در. در به در یعنی باب به باب و قسمت به قسمت. نخستین درودش ز رستم بداد، پس آنگاه گفتار او کرد یاد. ملازم فرمود که باز پیغامی که رستم داده بود به تفصیل فردوسی تکرار نمی‌کنه و حرفی نمی‌زنه، فقط میگه پیغام رستم رو یاد کرد. بعد مشاهدات خودش رو میگه بهمن. همه دیده پیش پدر باز گفت، همان نیز نادیده اندر نهفت. یعنی اون چیزی که خودش به عقیده خودش بود اونم گفت. بدو گفت چون رستم پیلتن، ندیده بود کس به هر انجمن. دل شیر دارد تن ژنده پیل، نهنگان برآورد ز دریای نیل. دریا رو به معنی رود به کار می‌بره فردوسی. می‌دونیم که نیل اسم رودخانه است، اسم طویل‌ترین درازترین رود دنیاست، ولی بارها به عنوان دریای نیل در شاهنامه آمده و درست هم هست. یه معنی دریا رودخانه است. دل شیر دارد تن ژنده پیل، نهنگان برآورد ز دریای نیل. بیامد کنون تا لب هیرمند، ابی جوشن و خود و گرز و کمند. ابی همون بیست یعنی بدون سلاح آمده اینجا. بیامد کنون تا لب هیرمند، ابی جوشن و خود و گرز و کمند. به دیدار شاه آمد استش نیاز، ندانم چه دارد همی با تو راز. میگه که رستم هم آمده و الان رب رودخونه است و میخواد تو رو ببینه، نمیدونم چی میخواد بگه. ولی اسفندیار که خودش رو جهان پهلوان میدانست و پهلوان هم بود، نه این که نباشه، خوشش نیامد از تعریفی که بهمن از رستم کرده. بهانش هم این میاره که تو این تعریف که از رستم میکنی دل کسانی که با من آمدن میشکنی، یعنی روحیشون رو ضعیف میکنی. به هر حال اینطور عکس العمل اسفندیار رو فردوسی نشون میده. ز بهمن برآشفت اسفندیار، ورا بر سر انجمن کرد خار. بدو گفت که از مردم سرفراز، نزیبد که با زن نشیند به راز. وگر یعنی ویا، وگر کودکان را به کاری بزرگ فرستی، نباشد دلیر و ستوگ. تو گردن کشان را کجا دیده ای، که آواز روباه نشنیده ای. که رستم همی پیل جنگی کنی، دل نام بر انجمن بشکنی. اینا رو با بهمن در حضور مردم میگه، ولی با برادرش پشوتن که امین سر او هم هست و مطالب پنهانی رو با او در میون میگذاره اینطور میگه. چون این گفت پس با پشوتن به راز، که این شیر رزماور جنگ ساز، جوانی همی سازد از خیشتن. ز سالش همانا نیامد شکن. مقصودش رستم. میگه با اینکه سن زیادی از او گذشته، از خودش جوانی نشون میده و معلومه که گذشته زمان نیروی او رو کم نکرده و از سال بر او شکن نیامده. این مطلب درسته. پهلوانان حماسی معمولا در تمام حماسه های دنیا گذشته زمان در فر پهلوانیشون و در زوراوریشون اثری نداره. به هر حال اینجا گفتگوی بهمن و پشوتن و اسفندیار و اینا همه تموم میشه و اسفندیار میاد، چون رستم اونجا لب رودخونه منتظره، میخواد بره اونم ببینش دیگه. گفته که سلاح آمده و میخواد شما رو ببینه. این است که اسفندیار حرکت میکنه. بفرمود کس به سیاه زین کنند، به بالای او زین زرین کنند. پس از لشکر نامور 100 سوار، برفتند با فرخ اسفندیار. بیامد دمان طالب هیرمند، به فتراک بر گرد کرده کمند. از این سو خروشی برآورد رخش، و از آن روی اسب یل تاج بخش. دوتا اسبا شیهه کشیدند.
بفرمود کس به سیگر کنید به بالای او زین زرین کنید پس از لشکر نام و صد سوار برفتند با فرخ اسفندیار بیامد دمان تا لب هیرمند به فتراک بر گرد کرده کمند از این سو خروش برآورد رخش و زان روی از به یله تا آج بخش
چنین تا رسیدن نزدیک آب به دیدار هر دو گرفته شتاب تهمتنز خشک اندر آمد به رود از بالا از خشکی آمد در رودخانه مقصودش این است که از رودخانه گذشت تبعیض از جاهایی که میشده رد بشن تهمتنز خشک اندر آمد به رود پیاده شد و داد یل را درود پس از آفرین گفت که از یک خدای همی خواستم تا بود رهنمای که با نامداران بدین جایگاه چنین تندرست آید و با سپاه نشینیم یک جا و پاسخ دهیم همی در سخن رای فرخ نهیم چنان دان ببینید باز رستم همه عزت و همه احترام و همه کوچکی و همه اظهار صداقت و خدمتگزاری چنان دان که یزدان گواه من است خرد زین سخن رهنمای من است که من زین سخنها نجویم فروغ نگردم به هر کار گرد دروغ که روی سیاوش اگر دیدمی بدین تازه رویی نگردیدمی نمانی همی جز سیاوخش را مران تاجدار جهان بخش را خنک شاه کو چون تو دارد پسر به بالا و قوت بنازد پدر خنک شهر ایران که تخت تو را پرستند و بیدار بخت تو را دژم گردد آن کس که با تو نبرد به جوید سرش اندر آید به گرد همه دشمنان از تو پربیم باد دل بدسگالان بدو نیم باد همه ساله بخت تو پیروز باد شبان سیه بر تو نوروز باد تمام دعا و تمام درود و تمام تحسین و تمام آفرین طبیعی است که در آغاز کار اسفندیارم پاسخ شایسته به این حرفهای رستم میده به همین ترتیب و با همین رفتار اما بعد متاسفانه خواهیم دید که کم کم درگیری پیش میاد حالا سیر مذاکرات رو تعقیب میکنیم چو بشنید گفتارش اسفندیار فرود آمد از باره نامدار گو پیلتن را به بر در گرفت چو خوشنود شد آفرین برگرفت که یزدان سپاس ای جهان پهلوان که دیدم تو را شاد و روشن روان سزاوار باشد ستودن تو را یلان جهان خاک بودن تو را خنک آن که چون تو پسر بایدش یکی شاخ بیند که بر بایدش خنک آن که او را بود چون تو پشت بود ایمن از روزگار درشت خنک زال کش بگذرد روزگار به گیتی بماند تو را یادگار بدیدم تو را یادم آمد زریر، سپهدار اسپفکن و نرشیر. بدو گفت رستم که ای پهلوان، جهاندار و بیدار و روشن روان، یکی آرزو دارم از شهریار که باشم بران آرزو کامگار. یه خواهش دارم از شما، خرامان بیایی سوی خان من، به دیدار روشن کنی جان من. سزای تو گر نیست چیزی که هست، بکوشیم و با آن بساییم دست. تعارف معمولی هر ایرانی است که هر ایرانی دیگری به هر نحوی که باش برخورد میکنه، سعی میکنه او رو به خانه خودش ببره، از او پذیرایی بکنه، مهمانی بکنه. رستم اینجا کوچیکی هم میکنه، میگه آرزوی من این است که تو بیای خونه من روشن کنی و اگر چیزی که ما داریم قابل شما رو نداره، به هر حال هرچی هست میشینیم و یه دستی بهش میزنی. ولی اسفندیار به دلایلی که خودش میگه این اولین خواهش رستم رو قبول نمیکنه. خب خیلی کار سختی است، فرمون روای سیستان، جهان پهلوان ایران، اگر کسی که آمده اینجا شاهزاده بزرگ ایران ولیعهد گشتاسپشاه نره به منزل او، این باعث شکست اوست دیگه. با این حال اسفندیار دلایلی میاره که این کار رو نمیتونه بکنه. چون این پاسخ آوردش اسفندیار که ای از یلان جهان یادگار، هر آن کس کجا چون تو باشد به نام، همه شهر ایران به دو شادکام. نشاید گذر کردن از رای تو، گذشت از بر و بوم و از جای تو. ولیکن یعنی نخر دیگه، ولیکن ز فرمان شاه جهان، نپیچم روان آشکار و نهان. به زابل نفرمود ما را درنگ، نه با نامداران این بوم جنگ. تو آن کن که بریابی از روزگار، بران رو که فرمان دهد شهریار. فوری پیشنهاد چم میکنه، تو خود بند بر پای نه بیدرنگ، نباشد ز بند شهنشاه ننگ. تو را چون برم بسته نزدیک شاه، سراسر به دو بازگردد گناه. و از این بستگی من جگر خسته ام، به پیش تو اندر کمر بسته ام. نمانم که تا شب بمانی به بند. این نمانم اول یعنی نمیگذارم، اندر معنی متعدی است، نمیگذارم تا شب در بند بمونی. نمانم که تا شب بمانی به بند، وگر بر تو آید چیزی گزند، همه از من انگار ای پهلوان. بدی ناید از شاه روشن روان. یعنی من ضامن که شاه هیچ ستمی مجازاتی به تو نمی کنه، هر بدی بود مسئولیت چه بذار به گردن من. این پیشنهادش بود که تو این کارو بکن، بعد حالا وعده میده که اگه تو این کارو بکنی من چه میکنم. از آن پس که من تاج بر سر نهم، جهان را به دست تو اندر نهم. نه نزدیک دادار باشد گناه، نه شرم آیدم نیز از روی شاه. چو تو بازگردی به زابلستان، به هنگام بشکوفه گلستان، ز من نیز یابی بسی خواسته، که گردد بر بومت آراسته. این وقت فرمان شاه رو تو اطاعت کردی، نه گناهی کردیم، نه اینکه از پادشاه شرمنده شدیم و همه کارا درست میشه. بعد هم من سیستان رو به اختیار تو میذارم، به تو بذر و بخشش میکنم، از این حرفا. ولی رستم طبیعی است این تنها حرفی است که براش قابل قبول نیست. بدو گفت رستم که ای نامدار، همی جستم از داور کردگار، که خرم کنم دل به دیدار تو، کنون چون بدیدم من آزار تو. دو گردن فرازیم پیر و جوان، خردمند و بیدار دو پهلوان. اینجا ببینید که چقدر گفتار رستم با دقت و با احتیاط و با خردمندی توامه. دو گردن فرازیم پیر و جوان، خردمند و بیدار دو پهلوان. بترسم که چشم بد آید همی، سر از خواب خوش برگراید همی. همی یابدن در میان دیو راه، دلت کج کند از پی تاج و گاه. اون اعماق ضمیر اسفندیار اینه که میخواد به قیمت بند گذاشتن به دست و پای رستم به تاج و تخت برسه، و این یه فکر اهریمنیست در واقع در مغز او. منتها یه پوشش اهورایی روش کشیده که بله از فرمان شاه که نمیشه کسی سرپیچی بکنه، میگه که من میترسم که دیو این وسط راه پیدا کنه و دل تو رو برای تاج و تخت به بیراهه بکشه. همی یابدن در میان دیو راه، دلت کش کند از پی تاج و گاه. یکی ننگ باشد مرا از این سخن، که تا جاودان آن نگردد کهن. که چون تو سپه بد گزیده سری، سرفراز شیری و نام‌آوری، نیایی زمانی تو در خانه من، نمانی بدین مرز مهمان من. این بر من بزرگترین شکسته که تو به خانه من نیای. گر این تیزی از مغز بیرون کنی، بکوشی و بر دیو افسون کنی، ز من هرچه خواهی تو فرمان کنم، به دیدار تو رامش جان کنم، مگر بند که از بند آری بود، شکستی بود، زشت کاری بود. نبیند مرا زنده با بند کس، که روشن روانم بر این است و بس. ز تو پیش بودند کنداوران، نکردند پایم به بند گران. میگه این یکی رو من نمیتونم، هرگز دست و پا به بند ندادم، الان هم نمیتونم، هیچ کسم تا کنون پای منو به بند نیاورد. اسفندیار هنوز نرمه و هنوز سعی میکنه که با رفق و مدارا مطلب رو سر و صورتی بده. به پاسخ چنین گفتش اسفندیار، که ای در جهان از جوان یادگار، همه راست گفتی نگفتی دروغ، به کجی نگیرند مردان فروغ. ولیکن پشوتن شناست، که شاه چه فرمود تا من برفتم به راه. میدونه که رستم هم خبر داره که برادرش پشوتن مرد خردمندیست. میگه برادر من گواهه که شاه چه جور به من دستور داد که من راه افتادم. مقصود اینه که من اونجا دفاعم کردم، حرفم زدم، ولی اصرار داره پدر من و من رو مجبور کرد که بیام. ولیکن پشوتن شناست، که شاه چه فرمود تا من برفتم به راه. گر اکنون بیایم سوی خانه تو، بوم شاد و پیروز مهمان تو. تو گردن به پیچیز فرمان شاه، مرا تابش روز گردد سیاه. میگه اگه مهمون تو بشم، اولا بعد تو سرپیچی کنی من وضعم بد میشه، اما دوم دگر آن که گر با تو جنگ آورم، به پرخاش خوی پلنگ آورم. فراموش کنم مهر نان و نمک، به من برد دگرگونه گردد پلک. میگه اگر مهر نان و نمک خوردن با تو رو فراموش کنم، اینم بدکرداریست و فلک بر سر من طور دیگر خواهد گشت. و اگر سر به پیچم ز فرمان شاه، بدان گیتی آتش بود جایگاه. تو را آرزو گر چنین آمده است، اگر فکر مهمونی نداری، یک امروز با می بساییم دست. میگه اگه میل داری خیلی خوب، امروز رو با هم می میخوریم. که داند که فردا چه شاید بودن، بدین داستانی نباید زدن. امروز رو ما فعلا خوش بگذاریم. رستم میگه چشم. بدو گفت رستم که ایدون کنم، شوم جامعه راه بیرون کنم. به یک هفته نخچیر کردم همی، به جای بره گور خوردم همی. به هنگام خوردن مرا باز خان، چو با دوده بنشینی از پیش خان. میگه وقتی نشستین سر سفره منو خبر کن میام. از آن جایه رخش را برنشست، دل خسته را اندر اندیشه بست. رستم وقتی برمیگرده میدونه که پشت این ظاهر آرام هنوز طوفان خیلی مهیبی نهفته است. اینه که بلافاصله در برگشتن متفکر و اندیشناک میشه. بیامد دمان تا به ایوان رسید، رخ زال سام نریمان بدید. بدو گفت که ای مهتر نامدار، رسیدم به نزدیک اسفندیار. سواریش دیدم چو سرو سهی، خردمند و با زیب و با فرهی. تو گفتی که شاه آفریدون گرد، بزرگی و دانایی او را سپرد. به دیدن فزون آمد از آگهی، میگه اون چه به گوش از اون میشنیدم، وقتی دیدمش دیدم بیش از اون است که از اون میگفتن. به دیدن فزون آمد از آگهی، همی تافت زو فر شاهنشهی. این سرگذشت رستم که از اونجا میاد با پدرش، بازم تعریف و تمجید از اسفند. اما وقتی رستم میره، اسفندیاری که پیشنهاد کرده بوده که خب حالا توی امروز بیا با هم می بخوریم، بیشتر فکر میکنه میونه خب فردا ممکنه وایسن تو رو هم بخوان با هم جنگ کنن. بنابراین این چه دعوتی بود من کردم؟ چرا این کار کردم؟ پشیمون میشه و بعدم نمیفرسته دنبال رستم. باز یه خاریه دیگه. ببینید یکی یکم جور قدم برد. اول میگه بیا خونه من، میگه نه. اون میگه تو بیا اینجا با هم، میگه چشم. بعد که میره فکر میکنه که نه اینم درست نیست، نمیفرسته. اینجا حالا این دودلی ها و تردید ها و گرفتاری هایی که پیش میاد و دخالت هایی که برادر اسفندیار پشوتن میکنه که بلکه به یه ترتیبی این مسائل اصلاح کنه، اینا مطرح میشه. باقی مطلب رو از زبان استاد طوس بشنوید. همان مادرم دخت مهراب بود، بدون کشور هند شاداب بود، که ضحاک بودیش پنجم پدر، ز شاهان گیتی برآورده سر. نژادی از این نامورتر کراست؟ خردمند گردن نپیشد زراست. دگر آن که اندر جهان سر به سر، یلان راز من جست باید هنر. همان عهد کابوس دارم نخست، که بر من بهانه نیارند جست. همان عهد کیخسرو دادگر، که چون او نبست از کیان کس کمر. زمین را سراسر همه گشته ام، بسی شاه بیدادگر کشته ام. چون من برگذشتم ز جیهون براب، ز توران به چین آمد افراسیاب. ز کابوس در جنگ هاماوران، به تنها برفتم به مازندران. نه ارژنگ ماندم نه دیو سپید، نه سنجه نه اولاد غندی نه بید. اینا اسم دیوان مازندرانه. همی از پی شاه فرزند را، بکشتم دلیر و خردمند را. که گردی چو سهراب هرگز نبود، به زور و به مردی و رزم آزمود. ز 500 همانا فزون از سال، که تا من جدا گشتم از پشت زال. همی پهلوان بودم اندر جهان، یکی بود با آشکارم نهان. به سان فریدون فرخ نژاد، که تاج بزرگی به سر برنهاد. ز تخت اندر آورد ضحاک را، سپردان سر و تاج او خاک را. دگر سام کو بود ما را نیا، ببرد از جهان دانش و کیمیا. سه دیگر که چون من ببستم کمر، تناسان شدن در جهان تاجور. کمر بستن یعنی آماده شدن برای کاریست. میگه از وقتی که من کمر بستم به پهلوانی، پادشاهان دیگه راحت شدن، برای اینکه دیگه هیچ گونه غم و غصه‌ای نداشتن و جوابگوی دشمنانشون من بودم. سه دیگر که چون من ببستم کمر، تناسان شدن در جهان تاجور. بدان خرمی روز هرگز نبود، پی مرد بیراه بر دز نبود. که من بودم اندر جهان کامران، مرا بود شمشیر و گرز گران. بدان گفتم این تا بدانی همه، تو شاهی و گردن کشان چون رمه. تو اندر زمانه رسیده نوی، اگر چند با فر کیخسروی. تن خیش بینی همی در جهان، نه ای آگه از کارهای نهان. چو بسیار شد گفتها می خوریم، به می جان اندیشه را بشکریم. میبینید که حرفاشونو میزنن، بعد که حرف تموم شد میگه خب حالا این حرفا رو بگذاریم کنار، یه قدری می بخوریم. اما خب حرفا ادامه داره. دوباره اسفندیار شروع میکنه به بیان کردن افتخارات خاندان و نیاکان خودش. چو از رستم اسفندیار این شنید، بخندید و شادان دلش بردمید. بدو گفت از این رنج و کردار تو، شنیدم همه درد و تیمار تو. تو کارایی که کردی من شنیدم، حالا تو هم کارای منو گوش کن. کنون کارهایی که من کرده ام، ز گردن کشان سر برآورده ام. نخستین کمر بستم از بهر دین، توهی کردم از بت پرستان زمین. کس از جنگ جویان گیتی ندید، که از کشتگان خاک شد ناپدید. نژاد من از تخم گشتاسپ است، که گشتاسپ از تخم لهراسپ است. که لهراسپ بود پور اورند شاه، که او را بودی از مهان تاج و گاه. هم اورند از گوهر کیپشین، که کردی پدر بر پشین آفرین. پشین بود از تخمه کیقوباد، خردمند شاهی دلش پرزداد. همی رو چنین تا فریدون شاه، که شاه جهان بود و زیبای گاه. همان مادرم دختر قیصر است، کجا بر سر رومیان افسر است. همان قیصر از سلم دارد نژاد، ز تخم فریدون با فر و داد. بگویم منو کس نگوید که نیست، که بیراه بسیار و ره اندکیست. تو آنی که پیش نیاکان من، بزرگان بیدار و پاکان من، پرستنده بودی همی بانیا، نجویم همی زین سخن کیمیا. میگه من این که میگم که تو خدمتگزار نیاکان من بودی، مقصودم عیب جستن تو نیست. بزرگیز شاهان من یافتی، چو در بندگی تیز بشتافتی. تو را بازگویم همه هرچه هست، یکی گر دروغ است بنمایده است. که تا شاه گشتاسب را داد تخت، میان بسته دارم به مردی و بخت. هر آن کس گرفت از پی دین به چین، بکردند زان پس بر او آفرین. از آن پس که ما را به گفت گرزم، ببستم پدر دور کردم ز بزم. به لهراسب از بند من بد رسید، شد از ترک روی زمین ناپدید. بیاور جاماسب آهنگران، که ما را گشاید ز بند گران. همان کار آهنگران دیر بود، مرا دل بر آهنگ شمشیر بود. دلم تنگ شد، بانگشان برزدم، تن از دست آهنگران بستدم. برافراختم سر ز جای نشست، قل و بند برهم شکستم به دست. گریزان شد ارجاسب از پیش من، برانسان یکی نامدار انجمن. به مردی ببستم کمر بر میان، همی رفتم از پس چو شیر جیان. شنیدی که در هفت خان پیش من، چه آمد ز شیران و از اهرمن. به چاره به روینده زندر شدم، جهانی برانگونه برهم زدم. بجستم همه کین ایرانیان، به خون بزرگان ببستم میان. به توران و چین آنچه من کرده ام، همان رنج و سختی که من برده ام. همانا ندیده است گور از پلنگ، نه از شست ملاح کام نهنگ. زهنگام تور و فریدون گرد، کسن در جهان نام این دژ نبرد. یکی تیر دژ بر سر کوه بود، که از برتری دور از انبوه بود. چو رفتم همه بت پرستان بودند، سراسیمه برسان مستان بودند. به مردی مران باره را بستدم، بتان را همه بر زمین برزدم. و دنبالش باز همین سخنها رو میگه. بازم بعد از این که حرفش تموم شد میگوید که سخنها به ما برکنون شد دراز، اگر تشنه‌ای جام می را فراز. او هم میگه بله خیلی حرف زدیم، حالا می بخوریم. اما رستم باز مطلب رو بی جواب نمیگذاره. به همدیگه دارن فخر میفروشن و یاد افتخارات خودشون و نیاکانشون رو میکنن روبروی هم. چنین گفت رستم به اسفندیار، که کردار ماند ز ما یادگار. کنون داد ده باش و بشنو سخن، از این نام بردار مرد کهن. اگر من نرفتی به مازندران، به گردن برآورد گرز گران. کجا بسته بود گیب و کابوس و توس، شده گوش کر یک سر از بانگ کوس. که کندی دل و مغز دیو سپید، که دارد به بازوی خیشین امید. سر جادوان را بکندم زتن، ستودان ندیدند و گور و کفن. اینجا ستودان معنی دخمه است که معمولا زردشتی ها و ایرانیان قدیم جسدها رو در اون رو میگذاشتن. سر جادوان را بکندم زتن، ستودان ندیدند و گور و کفن. زبند گران بردمش سوی تخت، شد ایران به دو شاد و اون ایک بخت. مرا یار در هفت خان رخش بود، که شمشیر تیزم جهان بخش بود. و از آن پس که شد سوی هاماوران، ببستند پایش به بند گران. ببردم ز ایرانیان لشکری، به جایی که بود مهتری گرسری، یعنی مهتری یا سری. بکشتم به جنگ اندرون شاهشان، تهی کردم آن نام برگاهشان. جهاندار کاووس کی بسته بود، ز رنج و ز تیمار دل خسته بود. بیاوردم از بند کابوس را، همون گیب و گودرز و هم توس را. به ایران بود افراسیاب آن زمان، جهان پرز درد از بد بدگمان. به ایران کشیدم زهام آوران، خود و شاه با لشکری بیکران. شب تیره تنها برفتم ز پیش، همه نام جستم نه آرام خیش. چو دیدان درفشان درفش مرا، به گوش آمدش بانگ رخش مرا. بپردخت ایران و میگه به محض اینکه صدای رخش منو شنید و درفش منو دید، ایرانو تخلیه کرد افراسیاب. افراسیاب به اون گردن کشی. بپردخت ایران و شد سوی چین، جهان شد پر از داد و پر آفرین. گر از یال کابوس خون آمدی، ز پشتش سیاووش چون آمدی. یال به معنی گردنه. میگه اگر از گردن کابوس خون میامد، یعنی اگر او رو از بین میبردن، چطور ممکن بود که سیاوش پیدا بشه؟ وزو شاه که خسرو پاک و راد، که لهراسپ را تاج بر سر نهاد. میگه من کابوس آوردم، کابوس صحیح و سالم آوردم، در نتیجه سیاوش تونست به دنیا بیاد. از سیاوش کیخسرو پدید آمد، کیخسرو تاج شاهی رو گذاشت سر لهراسپ. بنابراین در حقیقت بخشنده تاج به لهراسپ من هستم که نگذاشتم کابوس از بین بره. اینجا یک گوشه کوچک از اختلافاتی رو که هنگام تعیین لهراسپ به سمت پادشاهی ایران از طرف کیخسرو صورت گرفته، رستم در ضمن شهر افتخارات خودش میگه و مخالفت شدیدی که زال در اونجا کرده بیان میکنه. من این بیت کیخسرو رو قبلا میخونم برای اینکه ربط داره به این مطلب. گر از یال کابوس خون آمدی، ز پشتش سیاووش چون آمدی. وزو شاه کیخسرو پاک و راد، که لهراسپ را تاج بر سر نهاد. پدرم آن دلیر گرانمای مرد، ز ننگ اندران انجمن خاک قرد. که لهراسپ را شاه بایست خواند، از او در جهان نام چندین نماند. میگه پدر من در اون انجمن این گفت پاک بر دهن من که لهراسپ رو به نام پادشاه بخوانند. نشان مخالفت بسیار شدیده و همین اختلافات که عرض کردم بوده. چه نازی بدین تاج گشتاسپی، بدین تازه آیین لهراسپی. این بیت جاویدان اینجا آمده که همه ایرانی ها باید ظاهرن از بر دارن. چه نازی بدین تاج گشتاسپی، بدین تازه آیین لهراسپی. که گوید برو دست رستم به من، نبندد مرا دست چرخ بلند. که گر چرخ گوید مرا کین نیوش، به گرز گرانش بمالم دو گوش. من از کودکی تا شدستم کهن، بدین گونه از کس نبردم سخن. مرا خاری از پوزش و خواهش است، و از این نرم گفتن مرا کاهش است. میگه من دارم قدر خودم رو میشکنم، دارم خودم رو خار میکنم که اینجوری با تو حرف میزنم. کی به تو گفته بیای دست منو ببندی؟ ز تیزیش خندان شد اسفندیار، بیازید و دستش گرفت استوار. اینجا یه صحنه ایست که نمونه هم داره باز در شاهنامه و یکی از راه‌های زوراوری و نشون دادن نیرو به طرف دو تا پهلوان که به هم می‌رسیدند و می‌خواستند هر کدوم مایه و زور و نیروی خودشو به دیگری نشون بده، می‌گرفتن دست طرف و فشار می‌دادن. طبیعی است که در این صحنه‌ها همیشه اون پهلوانی که برتره و دست بالا رو داره، وقتی که دست طرف فشار میده، اون طرف بیشتر دچار ضعف و ناراحتی میشه. عین این بازی رو در مجلس بعض اسفندیار دست رستم فشار میده. صحنه رو توجه بفرمایید، میبینید که همینجا هم فردوسی نشون میده برتری با رستم، با همه نیرومندی اسفندیار. ز تیزیش خندان شد اسفندیار، بیازید و دستش گرفت استوار. بدو گفت که ای رستم پیلتن، چنانی که بشنیدم از انجمن. ستبر است بازود چون ران شیر، بر و یال چون اژدهای دلیر. میان تنگ و باریک همچون پلنگ، به ویژه کجا گرز گیرد به چنگ. بیفشار چنگش میان سخن ز برنا بخندید مرد کهن، ز ناخن فرو ریختش آب زرد، همانا نجنبید زان درد مرد. گرفت آن زمان دست مهتر به دست، حالا رستم دست اسفندیار میگه، گرفت آن زمان دست مهتر به دست، چنین گفت که شاه یزدان پرست، خنک شاه گشتاسپ آن نامدار، کجا پور دارد چو اسفندیار، خنک آن که چون تو پسر زایدو، همی فر گیتی بیفزایدو. همی گفت و چنگش به چنگ اندرون، همی داشت تا چهر او شد چو خون، همان ناخنش پر ز خوناب کرد، سپهبد بروها پر از تاب کرد. نشون میده که ضعیفتر بود اسفندیار. بخندید از او فرخ اسفندیار، چنین گفت که ای رستم نامدار، تو امروز میخور که فردا به رزم، بپیچی و یادت نیاید ز بزم، چون من زین زرین نهم بر سیاه، به سر بر نهم خسروانی کلاه، به نیزه ز اسپت نهم بر زمین، از آن پس نه پرخاش جویی نه کین، دو دستت ببندم برم نزد شاه، بگویم که من زون ندیدم گناه، بباشیم پیشش به خواهشگری، بسازیم هرگونه داوری، رهانم تو را از غم و درد و رنج، بیابی پس از رنج خوبی و گنج. میگه که میگیرم تو، میبرم تو، بعدم شفاعت تو میکنم و بعد وضع توب میشه. بخندید رستم ز اسفندیار، بدو گفت سیرایی از کارزار، کجا دیده ای رزم جنگاوران، کجا یافتی باد گرز گران، اگر جز بر این روی گردد سپهر، بپوشد میان دوتن روی مهر، به جای می سرخ کین آوریم، کمند نبرد و کمین آوریم، قب کوس خواهیم از آوای رود، به تیغ و به گوپال باشد درود، ببینی تو ای فرخ اسفندیار، گراییدن و گردش کارزار، چو فردا ببینی به دشت نبرد، به آورد مردن در آید به مرد، زباره به آغوش بردارمت، ز میدان به نزدیک زال آرمت، نشانمت بر نام بر تخت آج، نهم بر سرت بر دل افروز تاج، کجا یافتستم من از کیقباد، به مینو همی جان او باد شاد، گشایم در گنج و هر خواسته، نهم پیش تو یک سر آراسته، دهم بینیازی سپاه تو را، به چرخ اندر آرم کلاه تو را، از آن پس بیایم به نزدیک شاه، گرازان و خندان و خرم به راه، به مردی تو را تاج بر سر نهم، سپاسی به گشتاسپ زین بر نهم، از آن پس ببندم کمر بر میان، چنانچون ببستم به پیش کیان. ترتیب بعده هایی که این دو نفر به هم میدن باز ملاحظه بفرمید. اونجا میگه که من با نیزه تو را از اسب میارم روی زمین، دستتو میبندم و بعد ورت میدارم میبرم پیش شاه، اونجا شفاعت تو میکنه. رستم میگه اگه قرار جنگ باشه و اگر به جای می سرخ سراغ کین بریم، ما وقتی که مرد با مرد روبرو شد، زباره به آغوش بردارمت، من بغلت میکنم، تو رو از روی اسب برت میدارم، به نزدیک فرخنده زال آرمت، اونجا که آوردم تو رو میشونم به تخت، تاجی رو که کیقوباد به من داده بر سرت میگذارم، سپاه رو گنج و خواسته بهشون میدم و بعد با هم بلند میشیم میریم پیش شاه. ببینید رفتاری که هر کدوم در نظر دارن با طرفشون بکنن چقدر با هم دیگه فرق داره. ولی خب اینا همه از مقوله ایست که عامه ناس بهش میگن گردگیری. در حقیقت اینا دارن با هم گردگیری میکنن، هنوز نزاع به صورت لفظی است، ولی غلیظ‌تر میشه این ماده، دستای همدیگه رو فشار دادن و زورشون رو به هم نشون میدن و کم کم داره به رو در روی میکشه. چنین پاسخ آوردش اسفندیار، که گفتار بیشی نیاید به کار، شکم گرسنه روز نیمی گذشت، ز گفتار بیگار بسیار گشت، بیارید چیزی که دارید خان، کسی را که بسیار گوید مخان. اسفندیار میگه گرسنه شدیم دیگه، حالا غذا رو بیارید، و دعوت میکنه رستم رو سر غذا، و رستم میاد سر سفره. چو بنهاد رستم به خوردن گرفت، بماندن در آن خوردن اندر شگفت. یل اسفندیار و گوان یک سره، ز هر سو نهادند پیشش بره. بفرمود مهتر که جام آورند، به جای می پخته خام آورند. این مسئله می پخته و خام داستان مفصلی داره که بنده اینجا فرصت عرض کردنش ندارم، ولی تصور میکردن که اگر آب انگور رو بجوشانند و بعد تخمیرش کنن، شرابی به دست میاد که در مذهب ابو حنیفه حلاله، او رو بهش میگفتن می پخته. و عقیده داشتن قدیم که می پخته اثرش کمتر از می خامه. این است که اینجا حکیم میفرماید گفت به جای می پخته می خام بیارن. ببینیم تا رستم اکنون ز می چه گوید، چه آرد ز کابوس کی. بیاورد یک جام می میگسار، که کشتی بکردی بر او بر گذار. این از مقوله اغراق شاعرانه است. میگه این جام به قدری بزرگ بود که کشتی میتونست توش راه بره. به یاد شهنشاه رستم بخرد، برآورد از آن چشمه زرد گرد. میگه رستم لاجرعه جام رو به سر کشید و خالی کردش. چشمه زرد کنایه از جام شرابه که شراب زرد ظاهرن توش بوده. همان جام را کودک میگسار، بیاورد پر باده شاهوار. چنین گفت پس با پشوتن به راز، که بر می نیاید به آبت نیاز. جام رو میاره به دیگران میخواد می بده، میاد پلوی پشوتن برادر اسفندیار و اونجا ظاهرن این میخواد که یه قدر آب در می بریزه. چنین گفت پس با پشوتن به راز، که بر می نیاید به آبت نیاز. چرا آب بر جام می بفکنی، که تیزی نبید کهن بشکنی. پشوتن چنین گفت با می گسار، که بی آب جامی می افکن بیار. می آورد و رامشگران را بخواند، ز رستم همی در شگفتی بماند. چو هنگامه رفتن آمد فراز، ز می لعل شد رستم سرفراز. چنین گفت با او یل اسفندیار، که شادان بدی، یعنی شادان بادی. چنین گفت با او یل اسفندیار، که شادان بدی تا بود روزگار. می و هرچه خوردی تو را نوش باد، روان دلاور پر از توش باد. بدو گفت رستم که ای نامدار، همیشه خرد بادت آموزگار. هران می که با تو خورم نوش گشت، روان خردمند را توش گشت. گر این کینه از مغز بیرون کنی، بزرگی و دانش برافزون کنی. ز دشتن در آیی سوی خان من، با ویشاد یک چند مهمان من. سخن هرچه گفتم به جای آورم، خرد پیش تو رهنمای آورم. بی آسای چندی و با بد مکوش، سوی مردمی یاز و بازار هوش. ولی اسفندیار قبول نمیکنه. چنین گفت با او یل اسفندیار، که تخمی که هرگز نروید مکار. تو فردا ببینی ز مردان هنر، چون من تاختن را ببندم کمر. تن خویش را نیز مستای هیچ، به ایوان شو و کار فردا بسیچ. ببینی که من در صف کارزار، چنانم چو با باده و میگسار. که از شهر زابل به ایران شوم، به نزدیک شاه و دل ایران شوم. هنر بیش بینیز گفتار من، مجوین در این کار تیمار من. رستم خیلی نگران و ناراحته در این باب، و باز یکی از گره های بسیار مهم داستان در اینجا پیش میاد.